بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما همیشه باید متوجه آسیب هایی که در جریان تبلیغ دین، در جریان تربیت دینی و در جریان خودسازی دینی و معنوی وجود داره باشیم. اگر این آسیب ها رو بشناسیم، وقت متوجه میشیم که چرا دینداری ها ضعیف میشه، چرا دین گریزی پیش میاد، چرا سوء تفاهم و حتی دین ستیزی پیش میاد. دیروز در مقدمه من یک مورد رو عرض کردم و امروز هم یک مورد دیگری رو عرض بکنم. گاهی از اوقات ما خیلی به ایمان و اعتقاد مردم فشار میاریم و ازش بار اضافی میخوایم بکشیم و انگار جور دیگری بلد نیستیم با این انسان صحبت بکنیم. تا این انسان خطایی انجام میده میگیم ایمان نداری، تا میخوایم کار خوبی انجام بده میگیم برو ایمانتو تقویت کن. خب انسان یک موجود ذو ابعاد، از جهات مختلف باید این انسان رو مطالعه کرد، ملاحظه کرد و با ادبیات گوناگون که هر کدوم ناظر باشه به یکی از ابعاد وجود انسان باید با این انسان حرف زد، چه در مقام خودسازی، چه در مقام تربیت دیگران، چه در مقام تبلیغ عمومی. یکی از اون مواقفی که ما باید سرش صحبت بکنیم که اگر ایمانی ضعیفه ایمان رو تقویت کنه، اگر ایمانی ضعیفه ایمان ضعیف رو به نتیجه برسونه، اگر ایمانی ضعیفه بفهمیم مثلا چرا ضعیفه و مشکل روحی او رو برطرف بکنیم که موجب ضعف ایمانش شده. یکی از این مفاهیم که یک مفهوم انسانی هم هست قابل طرحه، این مفهومی است که امروز می‌خوایم صحبت بکنیم و قدر مشترک همون صفاتی است که گفتیم در آیات سوره مائده آمده که در وصف مقدم سازان ظهور حضرت ولی اصرواه الله الفدا بلکه یاران حضرت هست، که در مکتب سلیمانی هم وجه برجسته است. اما قبل از اینکه من به اون آیات مراجعه کنم، یک بار دیگه این آیات رو مرور کنیم. باز در معرفی این صفت برجسته و ویژه عرض کنم، ما این صفت رو وقتی مطرح بکنیم، از انسان‌ها مطالبه کنیم این صفت رو، انسان‌ها بهتر رغبت می‌کنن. تا وقتی که هی ایمان رو بیاریم وسط، وقتی ما دائما هی ایمان رو بیاریم وسط بگیم آقا ایمان این بچه رو تقویت کن، یا هی تو سر بعضیا بکوبیم بگیم تو ایمانت ضعیفه، هی تحلیل ایمانی عقیدتی از رفتار مردم ارائه بدیم، اینجوری خیلی ها کفرشون از ایمان در میاد، تنفر پیدا میکنن. چون ایمانو که با تلقین و با زور و فشار و اینا که نمیشه درست کرد. شما نمیخوای ایمانش درست بشه، بیا این صفات کلیدی انسانیشو درست کن که حاضر سرش انتقاد بپذیره، حاصل براش تلاش بکن اینو به دست بیاره. بعد همون یه ذره ایمانی که کم و بیش همه دارن، همون یه ذره ایمانش مؤثر واقع میشه، همون یه ذره ایمانش میتونه او رو نجات بده. واقعا مشکل خیلی ها ایمان نیست، مشکل خیلی ها همین صفتیست. به عنوان مثال عرض میکنم، البته این صفت یه صفت کلیدی انصافا. این صفت رو اگر کسی پیدا کرد، همون یه مقدار ایمانش کمکش میکنه. اصلا ایمان هم نداشته باشه، ایمان پیدا میکنه. یه مقدار انسانی تر ما باید با انسانها حرف بزنیم. قرآن کریم هم همین کارو میکنه، منتها ما ادبیاتمون بعضا زیادی دینی شده و فکر میکنیم مثلا از برخی از صفات انسانی حرف بزنیم این ادبیات دینی نیست، در حالی که ما میبینیم در قرآن کریم در روایات هم از این ادبیات سخن به میان میاد و چقدر خوب ما در مدرسه هامون، در تربیت فرزندانمون اینا رو دقت بکنیم و بیاریم در فرهنگ جامعه هم اینو جاری بکنیم. دیگه دو گروه مذهبی و غیر مذهبی نخواهیم داشت انصافا. موضع‌گیری های دینی سیاسی دیگه نخواهیم داشت در جامعه وقتی بر صفات انسانی تأکید بکنیم. خب من برای اینکه زیاد مبهم نباشه عرضم و بدونیم داریم سر چه مفهومی چونه میزنیم و چه مفهومی رو میگیم، بیاید جای مثلا کلمه ایمان از این مفهوم استفاده کنیم که هم آورنده ایمانه، هم تقویت کننده ایمانه، هم جذابتر از ایمانه، هم اثر ایمانه. این چهار تا عبارت رو دست کم نگیریم، سر اون مفهوم صحبت کنیم. این مفهوم چیه؟ آیه قرآنی که گفتیم بر اساس تفسیر المیزان و روایات توصیف ما ایرانی های آخر الزمان انشاءالله و میشه در مکتب سلیمانی هم به عنوان برجسته ترین صفت از این ویژگی یاد کرد. این آیه قرآن صفاتی رو که ذکر میکنه برایند کلی این صفات یا وجه مشترک این صفات به هر تعبیری میخواید، این اشعار و اشاره به اون صفت داره. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، اگر شما از دینتون برگردید، پای دین وای نستید محکم، فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، یه قومی رو میارم که اونا رو دوست دارم، خدا میفرمه من اونا رو دوست دارم. قبل از هر ویژگی از محبت خودش درباره اونها صحبت میکنه. مفسرین و عرفا به ویژه میفرمان برای این که محبت خدا به اونها ارزشمندتر از محبت اونها به خداست. خب این خیلی قیمتی تره، خدا هم میدونه اینو. از اولین ویژگی اونها رو محبت خودش نسبت به اونها یاد میکنه، یحبهم، من اونها رو دوست دارم. بعد از ویژگی های اونها صحبت میکنه. ویژگی های اونها هر چی باشه کجا به محبت خدا میرسه؟ ما هر چه خوبی داشته باشیم، دارایی داشته باشیم، فضیلت داشته باشیم، کی محبت امام حسین به ما میرسه که او محبتش به ما یه دفعه ما رو راه میندازه تو محرم متحول میکنه؟ کی به محبت به امام زمان ارواح الله الفدا به ما میرسه؟ بنده به مرحوم آیه سلحشور عرض کردم، گفتم در این فیلم یوزار سیف یا بالاخره حضرت یوسف، مهمترین موضوعی که شما باید روش کار میکردید که در قرآن هم خیلی روش کار کرده شاید این باشه که محبت یعقوب به یوسف رو شما باید توضیح بدید، نه چیزای دیگر رو. ایشون واقعا متخصص بود در موضوع یوسف و در قرآن هم کار کرده بود. بنده هم به ایشون که دیگه متخصص شده بود از بس کار کرده بود احترام میگذارم و میگذاشتم، خدا رحمتشون کنه، کار فوق‌العاده‌ای هم انجام دادن. شاید پر بیننده ترین سریال ایرانی در این 40 سال شد تو منطقه اسلامی لااقل. ولی ایشون در جزئیاتی کار کرده بود که من واقعا بلد نیستم اون جزئیاتو. منتها این تحلیل کلی رو وقتی عرض کردم ایشون با یه مقدار تأمل پذیرفت، فرمودن که آره ما اینو ازش غفلت کردیم. مثلا شما بازیگر نقش یعقوبت الان باید میشد چی؟ اسطوره عشق در فرهنگ و ادبیات جاری جامعه ما. اتفاقا زلیخا رو هم گذاشته بودن برای اینکه یعقوب معرفی کنن در قصه قرآن کریم. بعدشون میفرمودن من میخواستم قصه ولایت رو صحبت کنم. گفتم همینه مهمترین گمشده ما در موضوع ولایت چیه؟ محبت امام به امته، نه محبت ما به امام. اونو که هر کدوم از ما تو خودمون داریم تجربه میکنیم، این چیز زیاد گمشده ای نیست. ما اون چیزی رو که نمیتونیم بفهمیم اینه که امام زمان ما رو دوست داره. بفهمیم هلاک میشیم. یک صاحب دلی به بنده پیام فرستادن، یعنی من سوال کردم ازشون با فاصله، دستمون که به این آدم حسابیا نمیرسه، ولی شناختمش از راه دور، دیدم عجیب، اصلا آدم فوق‌العاده ای ان، حالا حدود یک قرنم عمر شریفشون هست. گفتم که یه توصیه‌ای به ما بکنن که ما چی بگیم. اون آدمی که خیلی چیزها رو من ازش دیده بودم از راه دور و دیدم خیلی هم بنده رو میشناسن و یعنی با جزئیاتی توضیح داده بودن که ما خودمون خودآگاهی نداشتیم نسبت به اون مسائل. خیلی هم دقیق، پیرمرد مثلا 100 ساله، اینقدر باهوش، با نشاط، با تحلیل دقیق. ازشون پرسیدم چی بگم به مردم، مثلا بگید ما رو راهنمایی کنن. ایشون فرمودن یه چیز بره بگه فلانی، بره برای مردم جا بندازه امام زمان چقدر دوستشون داره. اما وقتی که اینو شنیدم، اون بنده خدا واسطه پیغام آورد، من یک آمادگی داشتم برای اینکه خب ببینم چی گفته تا من برم روش کار کنم. بعد که اومدم روش یه مقدار کار کنم، دیدم نه اصلا نمیتونم بگم. اینی که نمیتونم بگم، یه چیزی بگو که من بتونم بگم. واقعا نمیشه گفت. یعنی خیلی تلاش انجام دادم که مثلا چجوری ما با چه بحثی اینو جا بندازیم. اون فوقش رو تو تا مثال بزنیم، بگیم مادر دید بچه‌ش رو چجوری دوست داره، پدر دید چجوری بچه رو دوست داره. اینا مگه چیزاییه که بشه گفت؟ واقعا کمترین شرح برای یه همچین حقیقتی وجود داره. وقت رسول خدا هر موقع از محبت خودش یا امیرالمومنین علی علیه السلام یا امام باقر علیه السلام از محبت خودشون به دوستانشون، به شیعیانشون بیان میکنن، بلافاصله بعدش یه جمله میفرمان و خدای ما بیشتر از ما شما رو دوست داره. این اصلا آدم قاطی میکنه، ما نمیتونیم اینا رو بفهمیم. خب فرمود یحبهم و یحبونه. شما الان بچه های کوچولوتون رو دوست دارید، حمایت ازشون میکنید، بچه های دو سه سالتون رو. مادر دیگه چقدر دوست داره که دیگه اصلا نگو. خب این بچه میفهمه؟ ما هم به مراتب نمیفهمیم امام زمان چقدر دوستمون داره، چون امام رضا فرمود امام مانند مادر است نسبت به طفل شیرخوار. چون خودتون مستغرق این لذت الان میتونید بشید که نوزاد بودید چقدر مامانتون دوستتون داشت. او هم میگه اصلا ما متوجه نبودیم، خاطره ای نداریم. اصلا هر موقع اون کودک فهمید مامانش دوستش داره، ما میفهمیم امام زمان دوستمون داره و از او بیشتر خدا دوستمون داره. اینا جزو حرفای نفهمیدنیه، ولی خب دیگه تو قرآن نوشته، ما داریم ازش صحبت میکنیم. اولین ویژگی این قوم اینه که خدا دوستشون داره. فقط اینایی که خدا دوستشون داره یه چیزی پیدا میکنن که حالا اون صفت، اون حالت، اون احساس رو عرض میکنن. شما منو شد فکر کنید رو قدر مشترک این آثار. یحبهم و یحبونه، اینا هم منو دوست دارن. خب اینا هم منو دوست دارن، دیگه این چیزیست که آشکار دیگه، دوست دارن خدا رو، واقعا دوستش دارن. به حدی که به آقای سردار سلیمانی میگن آقا شما محبوب ترین شخصیت تو جمهوری اسلامی هستی. تکون بخوره تو هر زمینه ای میتونه موجی ایجاد کنه. سیل خوزستان و اون مناطق میاد، حرکت که میکنه موکب ها به دنبالش. تو عرصه سیاسی به یه سمتی بره، تمام آرا رو میتونه جابجا بکنه. اینا همه محاسباتی است که انجام شده، چیزی نیست که ما تبلیغات بخوایم بکنیم در مورد ایشون. خب ایشون تو هر زمینه‌ای بخواد تو جامعه اثر بگذاره راحت میتونه، چون محبوبه. منتها خودش یه محبتی به خدا داره، زجه میزنه، گریه میکنه، التماس میکنه برای زودتر رفتن پیش خدا. به اون فرزند شهید میگه من انگشترمو میدم به شرطی که شما اهل مشهد هستی بری تو حرم برای من تقاضا بکنی شهادت رو. اون بچه شهید انگشتر رو پس میده، میگه آقا من نمیخوام، من نمیرم دعا کنم شما شهید بشید. بعد ایشون حالا انگشتر رو دوباره به ایشون میده، اون فرزند شهید مدافع حرم بوده ظاهرا. بعد میرن ایشون دوباره مشهد، میرن خونه اون خانواده شهید و خانواده شهدا، دوباره به اون بچه شهید میگه، میگه من اومدم این دفعه برات و اجازه شهادتم رو بگیرم. بابا شما محبوب ترین شخصیت جمهوری اسلامی از کجا میخوای بری حالا؟ عجله، شتاب، محبت به لقاء الله، میگه دیگه میوه بمونه روی درخت پلاسیده میشه دیگه، چقدر دیگه، یعنی احساسات جوون 16 ساله دوران دفاع مقدس نسبت به شهادت تویشون هست. یحبهم و یحبونه. حالا اینا اثرش چیه؟ عدلتن علی المؤمنین، به شدت در مقابل مؤمنین فروتن. عزتن علی الکافرین، اینا رو برمیگردیم انشالله، برخی از خاطرات رو از شهید سلیمانی تو هر کدوم این زمینه ها عرض خواهم کرد. شما خودتون میتونید کتاب هایی که تو این زمینه درباره خاطراتیشون هست رو ملاحظه بفرمایید. عزتن علی الکافرین، در مقابل کافران به شدت سخته. یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا جهاد میکنه. ایناش که دیگه خودتون میدونید دیگه، اصلا شخصیت ایشون خاطره نمیخواد ازش بگی، معلومه در خط مقدم مجاهدت بودن. ولا یخافون لومت لائم، از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نمیترسه. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، این از فضل خداست که به هر کسی دلش بخواد میده. و الله واسع علیم، و خدا وسعت دهنده است. این کلمه واسع اون کشته و عرفا رو قتل عام کرده، اونایی که اهل معرفتن. حالا انشالله یه روز اختصاص بدیم به این اسم زیبای پروردگار عالم. خدا وسعت دهنده است، عجب جمله ای. عرفا یه حرفی دارن، میگن که فلسفه همه حرکت تکاملی انسان اینه که انسان سعه وجودی پیدا کنه، بزرگ بشه، روحش بزرگ بشه، از کوچیکی و حقارت در بیاد. دیگه اینه دیگه، آدم کوچیک نمیتونه پدیده های بزرگ رو بفهمه بشناسه. خدا انشالله وسعت روحی به آدم بده. دوستان من ببینید، یکم ایدئولوژیک حرف نزنیم، قرآنی صحبت بکنیم. ما مشکلمون چیه؟ آدم های کوچیک، آدم های بزرگ، همین. انشالله یه زمانی شورای نگهبان برسه به این که بگه آدم های کوچیک رو من تایید نمی کنم. آدم کوچیک همه چی کوچیک میبینه، عظمت خدا رو هم کوچیک میبینه، نمیتونه ببینه اصلا اون عظمت رو، نمیتونه درک کنه. کسانی که سعه وجودی دارن، این کلمه سعه وجودی رو یادتون باشه، برید مطالعه بکنید چه خبره. یه جمله عرض کنم، حقیقت همه خوبی ها اینه، هر خوبی تواضع، محبت به خلق، قیامت ترسی، متأثر شدن از تاریخ بشریت، نمیدونم از گذشته خودت، دیدن مرگ، اصلا هر خوبی، انفاق، تمام خوبی ها در حقیقتشون عنصر کلیدی و رکن اساسیشون بزرگ شدنه، و هر بدی حقیقتش کوچک شدنه. کوچک شدن در این موضوع میشه دروغ، کوچک شدن در اون موضوع میشه حسادت، کوچک شدن در اون موضوع، تو ذات این صفات موضوع کوچک شدن، کوچک بودن و بزرگ بودن و بزرگ شدن هست. لذا شما سر نماز میگید الله اکبر، ای خدای بزرگ. چرا نمیگی الله رحمان؟ رفتی سراغ اصل صفت خدا. چرا نمیگی الله قادر؟ این کبریایی حقیقت همه اسماء حسناست. خدا انتخاب کرد الله اکبر رو برای نمازی که عمود خیمه دینه. ما که انتخاب نکردیم که، شاید ما میخواستیم انتخاب میکنیم، میگفتیم الله و رحمان. و تو نماز مدام الله اکبر. ما در نهایت میخوایم خدا رو ملاقات کنیم، باید سعه وجودی پیدا کنیم تا بتونیم خدا رو ببینیم. همه این خوب بودن ها هم جلواتی از همون بزرگ شدنه. الله واسعون علیم. این صفاتی هم که اینجا خدا ذکر میکنه، فرمود این فضل منه که به هر کسی بخوام بدم، من واسعم. عجبا، من وسعت میدم به آدم ها. اینا همه وسعت روحی یک انسانه که در جلوات مختلف ذکر کردم. خب دیگه واسعون علیم، خدا داناست دیگه. آخه قبلا فرمود من یشا یعطیه، من یشا به هر کی بخوام بدم. حالا به کی میخوای؟ من خودم میدونم به کی بدم. من هم وسعت دهنده هستم، هم علیمم، من میدونم به کی بدم این وسعت و سعه وجودی رو. انشاءالله بچه هامون رو بزرگ بار بیاریم. شما که میدونید بچه ها سر و گوششون به جنب یک همین تشخیص بدن خودشون و عالم و اینا، اولین احساسی که، یا یکی از اولین احساسهایی که درشون بروز میکنه، آماده تغییر میشن، ابراز میکنن این آرزو رو، چیه؟ بزرگ شدن. کفش مامانش رو میپوشه، کفش باباش رو میپوشه، ادای اونا رو در میاره، بهش میگه بزرگ شدی، چقدر کیف میکنه. کارتونایی که اینا رو نشون میده در واقع خیلی علاقه داره، اینو ابراز میکنه. بله بچه محبت نیاز داره، ولی اینو معمولا ابراز نمیکنه، جزو آرزوهاش نیست. کم بیاره دنبالش میگرده، کم نیاره درش مستغرقه. ولی اونی که ابراز میکنه، حالا اندازه گیری میکنه، شروع میکنه بزرگ شدنه. متاسفانه ما به مرور این خواسته بزرگ شدن رو ولش میکنیم. خب بگذاریم. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. میفرماید سرپرست شما خداست و رسولش، و الذین آمنوا یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات. و همه مفسرین شیعه و سنی گفتن این یعنی علی ابن ابی طالب. و الذین آمنوا نماز میخونه و زکات میده در حال نماز، همون جریان انگشتریه که حضرت علی علیه السلام در حال رکوع دادن. درسته؟ ماجرا براش آیه نازل شد، همه همینو قبول دارن. پس ولی و سرپرست شما، ای گروهی که این گونه هستید، ولی و سرپرست شما خدا و رسول و علی ابن ابی طالب است. خب شما دارید گوش میدید دیگه، دارید گوش میدید که وجه مشترک این صفات رو پیدا کنید. کسی که خدا بهش علاقه داشته باشه، او به خدا علاقه داشته باشه و اون صفات و سرپرست او علی ابن ابی طالب باشه، او به چه صفتی میرسه؟ او به چه حالتی میرسه؟ بعد اینجا در آخرین آیه راهنمایی میکنن خداوند متعال. حالا با این راهنمایی آخر دیگه امیدوارم معلوم بشه اون وصفی که قدر مشترک همه این اوصاف هست چیه. و من یتولى الله و رسوله و الذین آمنوا، هر کی ولایت این سه رو که براتون شمردیم، خدا و رسول و امیرالمؤمنین رو بپذیره، فإن حزب الله هم الغالبون. چرا خلاصش میکنه یه دفعه خداوند متعال. المیزان اینجوری میفرماد، میفرماد تقدیر آیه اینه، و من یتولى یعنی کسی که ولایت خدا و پیامبر و علی ابن ابی طالب رو بپذیره، فهو الغالب، او غلبه پیدا میکنه. لانه من حزب الله و حزب الله هم الغالبون. دقت فرمودید این چند تا کلمه. و ما در واقع خدا اینجا خلاصش کرده، هر کی ولایت اونا رو بپذیره پیروز میشه، چون از حزب خداست و حزب خدا هم که غلبه میکنه میشه. پس آیه اینجوری شد، و من یتولى الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. حزب خدا غلبه میکنه. خب حالا این قطعه آخر به ما راهنمایی میکنه که ما دنبال چه صفتی میگردیم، صفتی که موجب غلبه میشه. اون چی عزیز من؟ اون قدرته. قدرت خیلی دوست داشتنیه. ضد انقلاب هم آقای سلیمانی رو دوست داشت به خاطر قدرتمندیش و اینکه مظهر قدرت ایران بود. ملت کی با قدرت مخالفه؟ خدا کسی رو دوست داشته باشه این توپش پر میشه، قدرتمند میشه. کسی عاشق باشه اصلا عشق قدرت میاره، عشقای مجازی قدرت میاره، حالا اون عشق حقیقی چقدر قدرت میاره؟ شما بگو. حالا بقیه صفات نتیجه اونه. محبوبیت و محبت قدرت میاره. بعد وقتی کسی قدرتمند شد چه اتفاقی میفته؟ عزلتن علی المؤمنین، راحت تواضع میکنه، راحت خاکسار میشه. قدرتمند میدونه دیگه، متوجه میشن دوستان دیگه، برای چه بی توجهی بکنه؟ آدم ضعیفی که دنبال یک بالاخره مستمسکی هست برای اینکه آویزون بشه بی توجهی میکنه، ولی قدرتمندا چیکار میکنن؟ بعد یجاهدون فی سبیل الله، کیا یجاهدون فی سبیل الله؟ ضعفا؟ نه، قدرتمندا. لا یخافون لومت لائم، از سرزنش نمیترسه. کی از سرزنش نمیترسه؟ میگه که قدرت داره، قدرتمندانه برخورد میکنه، اصلا براش مهم نیست که چی میگه. قدرت وجه مشترک همه این ویژگی هاست. یا این ویژگی ها سرچشمه قدرت میشن برای اون شخص، یا این ویژگی ها نتیجه قدرتمندی او هستن. وقت در آخر در یک جنبندی ولایت مداری قدرت میاره. اصلا آدم های ولایت مدار قدرتمندن. توی شورای نگهبان یه اصل رو گذاشتن، میگن به اصل ولایت فقیه معتقد باشه. اصلا نیاز نیست اینو بگی شما، بگو آدم قوی باشه. تست بگذارید، هر کی ولایت مداریش ضعیفه آدم ضعیفیه. وقت آدم ضعیف که میدونید، حالا روایتش هست براتون بخونم، آدم نفهمی میشه، چون عقل از قدرت نشأت میگیره. قدرت یک صفت انسانیه، خیلی برجسته است. برای اصحاب حضرت ولیعصر ارواحهم الفدا گفته میشه اینها قدرتمندن. روایاتش فراوانه برای شما بخونم، ولی اجازه بدید این روایات رو من روزهای بعد بیشتر با شما در میون بگذارم به تفصیل. اصل موضوع رو امروز تو این فرصت باقی مونده اندک عرض کنم. دوستان من، به جای این که از آدمها مطالبه ایمان بکنیم یه وقت براشون سوء تفاهم بشه، آخه میدونید برداشت مردم از ایمان چیه؟ برداشتشون یه برداشت مسیحی از ایمان. خیلی وقتا ادبیات ما هم این برداشت غلط رو تایید میکنه. میدونید خیلی ها فکر میکنن یک کسی میتونه آدم خوبی باشه ولی مؤمن نباشه. بابا این سوال از امام صادق علیه السلام میپرسیدن. فکر میکنن یک کسی میتونه آدم خوبی باشه ولی ولایت مدار نباشه. این سوال از امام صادق علیه السلام میپرسیدن. درس اخلاق‌های سکولار که خیلی وقتا ما غفلت داریم راحت راحت بر زبانمون جاری میشه و مروج اخلاق سکولار میشیم با اسم به ظاهر اسلامی. همه این سوء تفاهم رو تقویت میکنه که یک کسی میتونه آدم خوبی باشه ولی مؤمن نباشه. بعد فکر میکنیم خدا هم یه سلیقه ای داره دیگه، میگه نه اگه خوب باشی، مؤمن نباشی یا ولایت مدار نباشی من نمیپذیرم. نه بابا، این حرفا نی، یعنی تو واقعا خوب نیستی، داری بازی در میاری. کافرات چرا بدن؟ ما فکر میکنیم این یه بحث به قول غلطی که راه افتاده ایدئولوژیکه، یه بحث مذهبیه، یه علاقه دین مدارانه است و مؤمنانه است. آقا اصلا شما همه این صفات دینی رو بذار کنار، ضعیف بده دیگه، هیچی قرآن بیشتر از این نمیگه. قوی خوبه دیگه، قرآن هیچی بیشتر از این نمیخواد. وقتی که میفرماد المؤمن کالجبل الراسخ، میخواد ایمان رو به توضیح بده. ولی تو وقتی که رفتی ایمان رو یه جوری توضیح دادی که همراه با ضعفم قابل بیان بود و قابل جمع بود، خب اون ایمان رو خراب توضیح دادی دیگه. بعد مردم راست راست راه میرن، بعضی قیافه میگن نه ما جز اون مؤمناش نیستیم. این که من عرض میکنم بیام از صفات انسانی به ویژه این صفت استفاده بکنیم، یک صفت رئیسه است، یک صفت محوریه و یک صفتی است که مورد علاقه انسانه. بچه ها به چه کارتون های علاقه دارن؟ یه جایی جلسه ای بود آموزش پرورشی و اینها، گفتم این داستانو یه بار اینجا به یه مناسبتی، گفتن را حرفات مطمئنی که برای بچه اول دبستانی هم این بحث شما به درد میخوره، چون شما رو میریم با منبر مردم رو تبلیغات میکنین، روشون تاثیر میگذاره اینا. فکر میکنم من مثلا خوشگل حرف میزنم، مردم هم دنبال شنیدن حرف خوشگل هستن، بعد مثلا بنده رو تعامل میکنم. گفتم اتفاقا من که اصلا بلد نیستم درست صحبت بکنم، هنرشو ندارم. اون چیزی که مردم ارتباط برقرار میکنن و منو میبخشن به خاطر خیلی از خطاهای اون، حقایقی است که اینجا جاری هست و اون حقایق جلوه کودکانش این مفهوم قدرت میشه. گفتن که حالا شما مطمئنید که اینا رو کودکان موثره؟ گفتم بریم سر کلاس اول ابتدایی. رفتیم سر کلاس اول ابتدایی، اون کارشناسای محترم بیرون وایستادن، ما از معلم اجازه گرفتیم، گفتم میخوام با اینا صحبت کنم. بچهای کلاس اول ابتدایی که میدونید دیگه خیلی کوچولوه، کاری نداره، این آخونده آخون نیست، زنه مرده، خیلی توجه ندارن، دین داره دین نداره، بچه هستی که شما بچه کلاس اول ابتدایی، معلم با هزار زحمت داره توجهشون رو جلب میکنه با هزار تشویق و تنبیه. رفتم گفتم بچه ها کی دوست داره زورش زیاد بشه؟ همه گفتن آقا ما آقا ما. نیم ساعت سر رو بایستیم با بچه ها حرف زدن، معلومه دیگه. بعد میگفتم مثل کی میخواید زورتون زیاد بشه؟ از بتمن و چیزای دیگه حرف میزدن. بچه ها غرق موضوع قدرتن. وقت شما یه بتمن توی انیمیشن برای این بچه من معرفی نکردی، بعد به من میگه حاج آقا شما بیا عقیده شو درست کن. قاطی کردیم به خدا ماها. یه انسانشناس وجود نداره اینجا بیاد برنامه بریزه آقا برای مملکت، برای کار تعلیم و تربیت. میبینی که این بچه اسیر چیه؟ صهیونیستا براش خوراکشو دادن، نمیگم حالا اونا درست برنامه‌ریزی میکنن، اونا همین میل به قدرت رو تو بچه ها میخوان منحرف بکنن، الگوهایی براش قرار بدن. خب شما حالا بیا این میل به قدرت رو بهش توجه بکن و الگوهای مناسب قرار بده. حالا اگه ما تونستیم یک جلوه ای از سردار قدرتمند ایرانی، سردار سلیمانی درست بکنیم که بچه های قبل از دبستان اسیرش باشن، اگه این هنر رو داشتیم، حالا شما ببین، اگه داشتیم، مردم برای چی رفتن دنبال سردار سلیمانی؟ رفقا قدرت سردار سلیمانی مظهر اقتدار و قدرت بود، مردم باش ارتباط برقرار کردن، مردم این مکتب رو پسندیدن. مواضع سیاسی و فرهنگی و مذهبیشون رو گذاشتن کنار. ببین با این زبان چجوری میشه صحبت کرد. عرض کردم ضد انقلاب کیف کرد، موشک زدن بچه ها به فرق سر مرکز فرماندهی داعشی ها تو سوریه، همه عالم کیف کردن. این ادبیات انقلاب، ادبیات اصلی دین هم همینه، تو مدرسه هم همینه، تو جامعه هم، تو خیابون هم همینه. خدا الهی نابود بکنه سیاست مدارهایی که بوی ضعف و تضعیف از کلامشون استشمام میشه، خدا نابودشون بکنه الهی، نابودشون بکنه خدا. اگه آدم های خوبی هستن برن بهشت، اگه آدم های بدی هستن برن جهنم، دیگه همون بقیهش کاری نداره. ما قدرت میخوایم، ما چی میخوایم؟ چقدر رفتار اشتباهیه، ما به خوب بودن توأم با ضعف دعوت میکنیم. معلم باید سر کلاس و امام جماعت تو مسجد مواظب باشه، مبادا یه بچه ای از سر ضعف کار خوب انجام بده، مبادا یه مأمومی تو مسجد از سر ضعف آدم خوبی باشه، اون به درد نمیخوره. وا بعضی ها از سر ضعف آدم خوبی هستن. امام رضا علیه السلام میفرماید که اگه دیدی کسی گناه نمیکنه گولشو نخور، نکنه از سر ضعف گناه نمیکنه. لضعف نفسهی، سرچ کنید تو روایت ها میاد براتون این روایت، حتی اون روایت مفصله. یه بار سالهای قبل به یه مناسبت دیگه یاد چی این روایت رو با هم دیگه اینجا مرور کردیم. من این روایت رو تو جمع ضد انقلاب ها ضد دینا میخونم، بلند میشن ایستاده کف میزنن. یا چه حرف خوبی. میگم آقا یه کسی بچه مذهبی شد به خاطر ضعفش، این به درد نمیخوره مذهبی بودنش، اونا کیف میکنن، اونا هم قدرت رو میپسندن. انسان اینه دیگه، میخواد قدرتمند بشه و دین اومده تو رو قدرتمند بکنه و دین و دینداری اثر قدرتمندی خوبه. حالا تو آموزش پرورش ما باید چیکار کنیم؟ چه انیمیشنی باید برای بچه‌هامون تولید کنیم؟ چه فیلم سینمایی یا سریال هایی باید درست بکنیم؟ باید آتیش بزنی اون کتاب اخلاق، اون سریال، حالا هرچی، با پیام های اخلاقی خوب و نمیدونم چی، که اثر ضعف خوبی رو ترویج میکنه. خوبی رو ترویج میکنه که عامل قدرتمندی نیست. قدرتمندی یک شاخصه برای اینکه شما در جهت خوبی داری حرکت میکنی و خوبی ها رو درست گرفتی مطلبش رو. و قدرتمندی یک سرچشمه است برای بسیاری از خوبی ها. این دوتا عبارت رو در نظر داشته باشیم. مکتب سلیمانی هم محورش این اقتداره. چی میشه مردم؟ حالا برآوردها میگفت 30 میلیون یا 10 میلیون، هر چقدر. اونا هم که نیومدن که آمار گرفته شده دیگه. عشقشون به ایشون که فوق‌العاده است و ابراز کردن تو نظرسنجی هایی که حزب اللهیا نگرفتن. این نظرسنجی ها رو چند سال بوده، چون مظهر قدرت میدیدن ایشونو. اون جنرال آمریکایی که ارتشی های آمریکایی ها وقت میگیرن چند وقت بتونن ملاقاتش بکنن، درباره وقار و قدرتمندی ایشون صحبت میکنه، میگه ما مدت ها روی شخصیت ایشون و رفتار ایشون کار کردیم. او تحسین میکنه قدرت سردار سلیمانی رو. کربلا هم میای میبینی در بین اصحاب ابا عبدالله الحسین ابوالفضل عباس کشته همه رو. زرتشتی ها میان، ارمنی ها میان مرید ابوالفضل عباس هم. خیلی مهمه. انشالله امام حسین دست ما رو بگیره، ما رو قوی کنه. انشالله. انشالله هیچ کودکی که تکیه به یک پدر و مادر قوی داره یه دفعه تکیه گاهش فرو نریزه. این بدترین چیزه، این بدترین ضربه روحیه به اون کودک. من تعجب میکنم از قدرتمندی روح بلند زینب کبرا سلام الله علیها، چجور تا شام 3 ساله حسین رو زنده نگه داشت. شما تعجب نکنید از اینکه این کودک 3 ساله در خراب جان داد. چجوری نگه داشت؟ چی بهش گفت؟ واقعا عجیبه. در مقابل دشمن میدونید دیگه، زینب کبرا نذاشت این نامحرمای ملعون دشمنان دست به یکی از این بچه ها بزنن. تا اومدن بردارن بچه ها رو عصر روز 11 سوار بر مرکبا بکنن، امام باقر علیه السلام میفرماد عمم زینب نهیبی زد از امواج قدرتمند نهیب حضرت زینب که فرمود کنار برید، اینا حرم پیغمبرن، دست یک نامحرم نباید به این بچه ها بزنه. امام میفرماید تا شام کسی جرأت نکرد به این بچه ها نزدیک بشه، از زینب میترسیدن. زینب فقط قدرتشو به دشمن نشون نداد، با یک قدرتی پشت و پناه همه بچه ها بود. 3 ساله ابا عبدالله الحسین بچه تا کتک میخوره میره دنبال قدرتی که تو خانه داره، تو ذهنش داره، بهش پناه میبره. و مادر و پدر باید قدرتمندانه با بچه برخورد کنن. این خانواده کلن اینجوری هن. من موندم زینب کبرا وقتی بچه ها کتک میخوردن پناه میبردن مظهر قدرت زینب کبرا، چی میفرمود زینب؟ چون مادرها اینجا باید چی بگن؟ یا بزرگترها باید بگن دشمنو میزنم، میگم بابات بیاد پدرشونو در بیاره، میگم عموت بیاد نابودشون کنه. لااقل اگر قدرت نبود امنیت بده، بگه الان میریم عزیزم، دیگه نمیذارم دست بهت بزنم. هیچ کدوم از اینا رو زینب کبرا نمیتونه به این بچه ها بگه. فقط یه گوشه دیدم نوشته زینب کبرا فرمود اما تو کم مثلو که امه تو هم مالنده تو. اگه پا تاول زده، اگه تازیانه خوردی. بعد این اما تو کم مثلو که یعنی چی؟ ببین امه تو گریه نمی کنه. یک ماه آزگار یه بچه‌ای گریه نکنه مثل عمش. زینب کبرا مقتدر بیسته. دیگه یه جایی برگشت یه جمله گفت، زینب هم تسلیم شد، صدا زد عمه جان باشه هرچی قدرت بود، صبوری بود، پایداری بود، من خرج دادم. گفتی عمه تو کم مثلو، یعنی منم مثل عمه بشم. پیامش بود گرفتم. اما عمه بزرگوار من، من دیگه بابامو میخوام الان. یه جوری گفت عمه دیگه حرف نزد. مثل این که تا اون خرابه شام و اون نیمه شب هیچ وقت این بچه ها آرامش و کنج خلوت نداشتن. اونجا دیگه یه کنج خلوتی پیدا کرده بودن. عمه جان میشه من الان دیگه میتونم یه حرف خصوصی با شما بزنم؟ چقدر این دختر بزرگ شده. من دیگه بابا میخوام. فهمیده بود مثل اینکه دوران کتک خوردن و مقاومت و اینها تمام شد. تا تازیانه بود عمه محکم ایستاده بودم مثل خودت، اما دیگه من بابامو میخوام. دل یه دختر بچه مگه چقدره؟ حق داره. نه تنها زینب کبرا بهش حق داد، حسینم بهش حق داد. با سر به خرابه آمد دختر خودش رو برد.
الا لعنت الله على القوم الظالمين.